أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. وجه هفتم وجهی بود که محقق عراقی مطرح کرد و در بحوث هم پذیرفت که روح وجوب واقعی حب شدید هست و روح حرمت واقعی بغض شدید هست و در موارد حکم ظاهری برخلاف روح حکم واقعی محفوظه. مثلا ما حب شدید داریم به اکرام عالم، مشتبه شد عالم بین دو نفر، می دانیم اجمالا یکی عالم است دیگری جاهل. اگر محبوب اهم باشد، این سبب توسعه اراده میشه که ما هر دو را اکرام کنیم برای اینکه احراز کنیم تحقق محبوب را، بدون اینکه حب سرایت کنه از اکرام عالم به اکرام جاهل در بین. در تعلیقه مباحث الاصول جلد دو صفحه 55 گفتن که توسعه در محرکیت اراده بدون توسعه در حب نمیشه. شما وقتی که حب دارید به اکرام عالم، علم اجمالی پیدا میکنید یا زید عالم است یا امر، اگر این محبوب شما برای شما اینقدر مهم است که میخواهید هر دو را اکرام کنید تا احراز کنید که عالم رو اکرام کردید، این سبب میشه حب به شما هم توسعه پیدا کنید. محبوب شما میشه اکرام این فرد و اکرام اون فرد، خود حب توسعه پیدا میکنه. و لذا بعد از این که زید رو اکرام کردید، میگید خب الحمدلله موفق شدم زید رو اکرام کنم، خوشحالم از این جهت. امر را هم اکرام میکنم، خیالم راحت میشه که دیگه اکرام عالم انجام شد. پس نمیشود حب به اکرام عالم سبب توسعه محرکیت در اراده اکرام این دو نفر بشه بدون اینکه در رتبه قبل توسعه در حب حاصل بشه. نه خیر، اول توسعه در حب حاصل میشه با توجه به اینکه محبوب شما که اکرام عالم است اهم است به نظر شما، از اون مبغوض شما که اکرام جاهل هست، و لذا توسعه پیدا میشه در حب به شما. دیگه اکرام جاهل در این حال مبغوض فعلی شما نیست. بعد فرمودن که راه حل ما در جمع حکم ظاهری و واقعی شبیه همین راه حل استادمون هست، اما این رو قبول نداریم که خب منحصر میمونه به همون واجب واقعی. پس چطور شما حل میکنید، جمع میکنید بین حکم واقعی و ظاهری؟ گفتن ببینید در قضایای خارجیه، مثلا مولا خودش مسئوله، خب پیدا میکنه که عبدش اکرام کنه عالم را، بعد به عبدش میگه اکرام کن زید را فهو عالمان. اگرم مشتبه شد عالم بین زید و عمر، خود مولا توسعه پیدا میکنه خب بهش و لذا میگه اکرم هما، عبدم فقط اجرا میکنه فرمان مولا را. اما در قضایای حقیقی اصلا عبد کاری به تشخیص مولا که عالم بر چه کسی منطبق است بر چه کسی منطبق نیست نداره. مولا حب پیدا کرده به اکرام عالم، خود مولا مردد است، مولای عرفی مردده که عالم زید یا عمر، بله او حبش توسعه پیدا میکنه با توجه به اینکه اکرام عالم براش اهمه، حب پیدا میکنه به اکرام عبد نسبت به زید و عمر، و دیگه بغض فعلیش نسبت به اکرام عمر که جاهله باید از بین بره و الا تضاد پیش میاد. اما عبد چون خطابات شرعی به نحو قضیه حقیقی است کاری نداره به تشخیص مولا. مولا به نحو قضیه حقیقی گفته اکرم العالم، قضیه حقیقی است، خود عبد باید تشخیص بده زید عالمه عمر عالمه. حالا این عبد شک دارد که زید عالم است یا عمر عالم است، معنا نداره بگیم حب مولا به اکرام عالم توسعه پیدا میکنه به اونی که عبد تردید داره که عالم زید یا عمر. حب هر شخصی به یک عنوان اگر براش مهمه سبب میشه او حب پیدا کنه به اون چه که نزد او مردد است، که او مصداق این عنوانه یا فرد دیگر. اما مولا حب داره به اکرام عالم، بگیم سبب میشه اهم بودن این حب که توسعه پیدا کنه حب مولا به اون چی که عبد مردد است، که زید عالم است یا عمر عالم است، این که معنا نداره. اینجا فقط همینه که مولا ببینیم این حبش اگر شدید است به نحوی که در فرض تردید عبد راضی به ترک محبوب نیست، این میشه وجوب احتیاط. پس وجوب احتیاط در حب مولا به نحو قضیه حقیقیه، اونجا ما قبول داریم، چون اونجا معنا نداره بگیم حب مولا اگر برای مولا مهم است سبب میشه که حبش توسعه پیدا کنه نسبت به اون چیزی که عبد شک دارد که زید عالم است یا عمر عالم است، چون حب مولا نسبت به اون چیزی که خودش مردد است که عالم کدام است توسعه پیدا میکنه، ولی در قضیه حقیقی که مولا مسئولیتی نداره نسبت به این تطبیقات عالم، عبد مسئوله، تردید عبد مهمه، علم عبد مهمه، حب مولا به اکرام عالم که توسعه پیدا نمیکنه به اون چی که عبد علم دارد او عالم است، یعنی جاهل مرکب بشود عبد که او عالمه. مثلا عبد فکر کرد که زید عالمه، اشتباه میکرد در حالی که عمرو عالم بود. مولا که حب به اکرام زید پیدا نمیکنه. اگه خود مولا اشتباه میکرد فکر میکرد زید عالمه، حب پیدا میکرد به اکرام زید. اما مولا که اشتباه نکرده که، اب فرض کنید اشتباه کرد فکر کرد زید عالمه، مولا میگه من اکرام عالم رو دوست دارم، من چیکار به زید دارم؟ تو اشتباه کردی، به من چه ربطی داره؟ جایی هم که تردید داره عبد، خب به مولا به اکرام عالم سبب توسعه حب به مولا نمیشه با اون کسی که عبد مردد است که او عالم است یا عالم نیست. این فقط بازگشتش به اینه که مولا ببینیم اهمیت حب براش به حدی است که لا یرضا به ترک محبوبه فی فرض تردد العبد املا. اگه راضی به ترکش هست میشه حکم ترخیصی ظاهری، اگه راضی به ترکش نیش میشه حکم ظاهری الزامی، یعنی وجوب احتیاط. جمع حکم ظاهری واقعی عمل شد دیگه. این اونی که روح حکم واقعی است همون حب به مولاست، و این رضای به ترک به ملاک جهل یا عدم رضای مولا به ترک در فرض جهل، این روح حکم ظاهریه. خب ما که اصلا بهتر بود وارد این نزاع بین استاد و شاگرد نشیم، چون اصلا هیچ کدوم از این دو حرف رو قبول نداریم. اما چون اصلا ما روح حکم واقعی رو خوب نمیدونیم، و حتی در مقدمه وجودیه محبوب که اصرار دارن اینها که اگر محبوب اهم متوقف بود بر یک مقدمه مبغوض، بغض از اون مقدمه رفع میشه. انقاض غریق است، توقف دارد بر شکستن درب خانه یک شخصی. ما مجبوریم درب خانه او را بشکنیم برویم اون غریق را انقاض کنیم. ما معتقدیم هنوزم این قصد مبغوضه. یک وقت میگه اصلا مفسده نداره، بحث دیگریست، اصلا از اول میگه پس بگه تزاهم نیست. نه، فرض اینه که این مقدمه مبغوض است. فرض کنید که یک حرامیست که شرعن فهمیدیم این مبغوض مطلقا، برای انقاض غریق مجبوریم پاروی زراعت مردم بگذاریم، زراعت مردم رو نابود کنیم بریم. و این مال یتیم هم هست، مولا خب بدش میاد اما میگه چاره ای نیست، ناراحتم، مال یتیم داره ضایع میشه، این زراعت مال یتیم ضایع میشه، من ناراحتم ولی چاره ای نیست، انقاض غریق اهم است. این که اصرار دارن در بحوث و غیران که دیگه مولا چون انقاض غریق محبوب اهم میشه، نسبت به این غصب یا تضییع مال یتیم هیچ بغض فعلی ندارد. نه خیر، بغض فعلی دارد آقا. چرا ندارد؟ بغض فعلی دارد، ولیکن فدا می کند آن را. میگه بالاخره با فرض توقف انقاض غریق بر آن مرتکب این مبغوض من بشوید برای تحصیل محبوب هم. ما اونجا اینجور میگیم، ولی حالا یک پله میایم پایین میگیم نه، حق با بحوثه که در مقدمه وجودیه اگر واجب اهم متوقف بود بر یک مقدمه حرام که اهم نیست، بغض فعلی نسبت به این حرام از بین میره و تبدیل میشه به محبوب غیری، برفرض قبول کنیم، دیگه ما مطلب تعلیق مباحث رو نمیتونیم قبول کنیم که در فرض شک و تردید حب به اون واقع توسعه پیدا میکنه. من محبوبمه که 1,000,000 به طلبکارم به عنوان ادای دین بدم، آدم فرض کن خوش حسابیم، اصلا دوست دارم که بدهیم رو پرداخت کنم، و یک میلیون به غیر طلبکارم، اصلا بدم میاد بدم، اصلا به هر کی یه میلیون بخوام بدم بدم میاد، تا چه برسه به اون آقایی که بین این دو نفر مردده که نمیدونم زید طلبکار منه یا ام طلبکار منه. اونی که طلبکار منه با جان و دل یه میلیون بهش میدم، اون دیگری که طلبکار من نیست اصلا من مبغوزم پول بهش بدم بعدم میام. اما بالاخره اینجا چون نمیتونم تشخیص بدم که من به زید بدهکارم یا به امر، یادم رفته با خودم همه نفرین میکنم ای کاش دستم چی میشد این کارو نمیکردم که پول قرض بگیرم از طرف امضا نگیرم که از کی قرض گرفتم، که بعدن اینجوری بشه که مردد شدم که من از زید قرض گرفتم یا از عم قرض گرفتم، هیچ کم هم حاضر نیستن راستشو بگن. اینجا مجبورم دو تا یه میلیونی میذارم تو جیبم، هی هم به خودم نفرین میکنم تا میرسم پیش زید و عمر. خب یه میلیون میدم به زید، یه میلیون میدم به عمر. بینکم و بین وجدانکم، شما نسبت به پرداخت یک میلیون به اونی که بدهکار به اونیستید بغضتون زائل شد؟ آقا فشارت رفته رو 17، و یه میلیون اضافی بدی به یکی، خوبه سکته نکنی. خب این نشانه که هنوزم مبغوضه. توسعه حب یعنی چی؟ من محبوبم یه میلیون به طلبکار خودم بدم، اما چون این محبوبم اهمه حاضرم غیر محبوبم را بلکه مبغوضم را هم ایجاد کنم تا مطمئن بشم محبوبم ایجاد شده. این که میبینید وقتی من یک میلیون رو به زید دادم میگم خب الحمدلله بخشی از کاری که میخواستم انجام شد، اینها دلیل بر این نیست که اگر این زید طلبکار من نبود بازم محبوب من شده به او پول بدم. نه، نسبت به حب به اداء دین به طلبکار خودم چون میبینم نزدیک شدم به احراز تحقق آن، یعنی اگر یه میلیون به نفر دوم که امر بدم احراز میکنم تحقق محبوب را، محبوب را از این جهت خوشحالم، نه از جهت این که من خوشحالم چه زید باشد چه زید طلبکار من باشد چه ام طلبکار من باشد من از این که به زید پول دادم خوشحالم. ابدا اینطور نیست، ابدا اینطور نیست. حب به اداء دین به طلبکار است که من میبینم نزدیک شدم به تحققش یا به علم به تحققش، از اون حیث خوشحالم. ولی هنوزم از این حیث که این یه میلیون میرسه به دست اون کسی که طلبکار من نیست و اصلا هم خوشم نمیاد یک میلیون به او بدم، از اون هیچ هنوزم من بغض دارم و به هیچ وجه محبوب من نیست. پس این که در تعلیقه مباحث الاصول میگن حب توسعه پیدا میکنه و اون موردی که من شک دارم در انطباق محبوب بر آن، در فرضی که اهمیت اون حب بعدی است که میخوام اون مشکوک الانطباق را انجام بدم، نخیر، این خلاف وجدانه و حب به او ابدا سرایت نمیکنه. بله در موارد علم بعید نیست، من اگه اعتقاد پیدا کنم که به زید بدهکارم، اشتباه میکنم در حالی که فی علم الله به عم بدهکارم، اونجا ممکنه بگیم حب به اداء دین به طلبکار چون من فکر میکنم طلبکار زید است منشأ حب به اداء یک میلیون به زید شد، اونو ممکنه بگیم، بعید نیست، چون علم طریقیت داره، کاشفیت داره، شک کاشفیت نداره. آقا
طبق معمول
توسعه حب از محبوب به ما یشک و فنتباق المحبوب علی نخه درست نیست. حق با استاد ایشونه. آه هنوزم مبغوز منه ادا این 1,000,000 به غیر طلبکار. مبغوزه دیگه، شوخی که نیست که، ناراحتم، ای دارم به خودم نفرین میکنم، چرا این کارو کردم، چرا یادداشت نکردم که من به کی بدهکارم، حالا دردسر شد. ولی شوق به ادا دین به طلبکار چنان اهم است که میگم دیگه چاره ای نیست، اکرام میکنم هر دو را. اما اونی که در تعلیق مباحث الاصول گفتن که چون قضیه حقیقی است، بحث تردید عبد و حب مولا به شک تو سبب توسعه حب نمیشه، به اونی که عبد فکر میکند مصداق محبوب است، حرف درستیه. یا عبد احتمال میدهد که محبوب باشد، خب به مولا به او سرایت نمی کنه. نه حرف درستیه، نه ما او رو قبول داریم و ما خودمون هم گفتیم، اصلا خود ما اشکال کردیم، گفتیم که مهم اینه که یرزا به ترکه، یرز المولا به ترکه یا لا یرزا به ترکه. خب دیگه وقتی به اینجا رسید که ما بگیم روح حکم ظاهری در حکم ظاهری ترخیصی رضای مولاست به ترک به ملاک جهل، چون مکلف جاهل است، روح حکم ظاهری الزامی هم عدم رضای مولاست به ترک، یعنی اگر واقعا این واجب است مولا راضی به ترک آن نیست در فرض شک مکلف، روح وجوب احتیاط این است، ولی روح حکم واقعی رو با قطع نظر از این باید حساب کنیم. روح حکم ظاهری در حکم ظاهری ترخیصی میشه رضای مولا به ترک این مشکوک الوجود، اینجور فرمودن. و روح حکم ظاهری الزامی که وجوب احتیاطه این است که مولا اگر این فعل واقعا واجب باشد راضی به ترک آن نیست در فرض شک، این روح حکم ظاهری است. روح حکم واقعی رو گفتن با قطع نظر از این حساب بکنیم، روح حکم واقعی رو اینجور حساب کنیم که با قطع نظر از این که در حال جهل مولا راضی به ترک این مشکوک الوجوب هست یا نیست حساب میکنیم. خب ما همینجور میگفتیم، منتها ما میگفتیم آقا خودمونو گول نزنیم، هیچ فرقی بین رضای مولا به ترک مسواک زدن به خاطر مصلحت تحصیل مطلقا که شده مسواک زدن مسلم، و بین رضای مولا به ترک مشکوک الوجوب در فرض شک، ماهیتاً هیچ فرقی بین این دوتا نیست. چرا خودمونو گول میزنیم؟ ماهیتاً چه فرق میکنه مولا بگه که مصلحت تحصیل اقتضا میکنه من ترخیص بدم در ترک مسواک زدن، و بین این که بگه مصلحت تحصیل اقتضا میکنه من ترخیص بدم در ترک مشکوک الوجوب، ماهیتا چه فرق میکنه؟ بالاخره هر دو ترخیص در ترک، هر دو ترخیص در ترک، و این ثمره داره ها، ماهیتشون یکیه ثمره داره. فقط ما گفتیم عقلا چون قانون را با قطع نظر از وظیفه مکلف در حال جهل حساب میکنن، فعلیت عقلایی قانون با قطع نظر از وظیفه مکلف در حال جهل حساب میشه. حالا مکلف در حال جهل وظیفش احتیاطه یا براعته؟ اگر وظیفش احتیاطه معناش اینه که مولا اگر واقعا این فعل واجب باشه راضی به ترک آن نیست، این میشه روح وجوب اعتیاد. روح براعت هم معنیش که مولا راضی به ترک این مشکوک هست، این مشکوک الوجوب راضی به ترکش هست. وجوب اعتیاد یعنی مولا اگر واقعا این فعل واجب است راضی به ترک آن نیست، اگر واقعا واجب باشد راضی به ترک آن نیست، نه اینکه مطلقا راضی به ترک نیست، چه واجب باشد چه واجب نباشد، اگر واقعا واجب است مولا راضی به ترک آن نیست، این میشه روح وجوب اعتیاد. اگر راضی به ترک باشد میشه روح براعت. اوغلا فعلیت حکم واقعی رو با قطع نظر از این حساب میکنن و اینم هم این ثمره ای رو که ما قبلا میگفتیم برش بار میشه که ما مثل آخوند خراسانی دیگه نمیشیم. آخوند خراسانی صاحب کفایه آمد گفت علم اجمالی داری که یکی از این دو فعل واجبه، اگه شارع اصل بلا معارض جاری کنه که این فعل الف براعت داره، فعل ب هم میتونی مرتکب بشی، فعل ب رو هم میتونی ترک کنی، مشکوه الوجوب در شعبه وجوبیه فعل ب رو هم میتونی ترک کنی، در شعبه تحریمیه که اصل براعت گفت فعل الف رو میتونی انجام بدی، فعل ب رو هم میتونی انجام بدی. چرا آقا؟ چون دیگه با اذن شارع در ارتکاب فعل الف به ملاک اینکه اصل بلا معارض داشت، علم اجمالی به تکلیف فعلی رو از دست میدیم. یا در مواردی که احتیاط حرجی است شارع اذن میده در ترک احتیاط تام، علم اجمالی داری یکی از این دو فعل واجبه، احتیاط بکنی هر دو رو انجام بدی حرجیه، علم اجمالی داری یکی از این دو فعل حرامه، احتیاط کنی هر دو رو ترک کنی حرجیه، حرجیه. خب اینجا شعار با لاحرج گفته احتیاط لازم نیست، آخون میگه هر دو رو پس اهمیت نده بهش، شبه وجوبی است هر دو رو ترک کن، شبه تحریمی است هر دو رو مرتکب بشو. چرا آقا؟ چون دیگه علم اجمالی به حکم فعلی علی ای تقدیره نداری. شما که علم اجمالی داری یکی از این دو فعل حرامه و احتیاط تام برات حرجی است، یکی از اینا رو که میتونی مرتکب بشی برای دفع حرج، وقتی او رو میتونه مرتکب بشی، اون دیگری هم که علم نداری حرامه، پس علم به حرام فعلی علی ای تقدیره نداری. میگیم نه آقا، این فرمای شما خلاف مرتکز اوغلا است. اوغلا اذن مولا را در ترک احتیاط، چون به ملاک جهله، اگه من واقعا میدونستم که مولا اذن نمیداد در ارتکاب حرام، چون نمیدونم کدوم ها حرامه کدوم ها حلال، بنا بود احتیاط کنم، حالا احتیاط حرجی شد، گفت یکیشو مرتکب بشو. اذن مولا در ترک احتیاط چون به ملاک جهله، اوغلا رافع فعلیت حکم واقعی نمیدونن، یعنی مرتکزشون اینه که باید حالا که موافقت قطعیه نمی کنی این تکلیف معلوم به اجماع را، ولی حق مخالفت قطعیه نداری. این که صاحب کفایه میگه لو جازت مخالفتو احتمالا لجازت مخالفتو قطعا، این درست نیست. وقتی ارتکاز اوغلا اینه، نگید آقا خب بحث عقلی مهمه، میگیم نه، وقتی ارتکاز اوغلا اینه که واجب است که احتیاط ناقص بکنی، مخالفت قطعی حرام است بکنی، معنیش اینه که براعت شرعیه از اینجا منصرفه، قاعده اشتغال اوغلاییه جاریه. این یک ثمره برای عرض ما. ثمره دوم اینه که ما گفتیم ترخیص به ملاک جهل با ترخیص به خاطر مصلحت تسهیل به ملاک حرج و مانندان هیچ فرقی ماهیتاً نمی کنه. اینم ثمرش رو بگم، ماهیتاً اینها فرق نمی کنه. آی خویی فرموده اگر شما رفتی خونه خریدی، رفتی خونه خریدی با قاعده ید لولاه لما قام للمسلمین سوق، و الا احتمال میده این آقا حق خواهرا رو بالا کشیده، سند به نامش خورده، یا خودش سند به نامش زده، یا بابای سند به نامش زده، اما بهش نبخشیده، گفته که پسرم فقط میخوام مالیات ندم به نامش زدم، و الا این ارث اینم بالا کشیده، بعدم اومده به شما فروخته. شما این احتمال میدی؟ یا هر وقت نماز میخونی هی میگی لولاه لما قام للمسلمین سوء الله اکبر، هیچ وقت غافل نیستی. این هم یه دونه بدبختی ها، طلبا گرفتارش میشن، غافل نیستن، جاهل مرکب نیستن، عوام الناس اصلا غافلن. 20 سال همینجور نماز خوندی، بعد از 20 سال بهت گفتن فهمیدی این آقایی که این خونه رو به شما فروخته، خونه رو بالا کشیده بوده، مال سهم خواهراشو نداده بوده، میگه عجب، حالا ما چیکار کنیم؟ رفتی بالاخره یه جوری پولی دادی، خواهرا راضی کردی، آقای خویی رو نمیتونی راضی کنی، میگه کل این 20 سال نمازاتو قضا کن. آقا چرا؟ میگه چون من نظرم اینه که شما جاهل بسیط بودی، نه جاهل مرکب، جاهل قاصر بسیط، نهی واقعی از قصد در حق تو فعلی بود، لا تقصد شامل شما میشد. اگر ناسی بودی، اگر جاهل مرکب بودی، حساب دیگه ای داشت، ولی شما خودت میگه هر وقت شروع کردم نماز بخونم یادم اومد شبهه قصبیت این خونه کردم، با لولاها ولما قام للمسلمین سوق درستش کردم، خودت داری میگی دیگه. خب پس نهی واقعی از قصد در حق تو ثابت بود، اجتماع امر و نهی هم محال است. پس شما خطاب سل شاملت نمیشد، یعنی سل فی مکان مباح قید میخورد در حق شما، شما هم امتثال نکردی این امر را، اسیان نکردی ولی امتثال هم نکردی، یعنی معذوری اما امتثال نکردی سل فی مکان مباح را، شرط نماز را رعایت نکردی، نمازت همش باطله. خب یک کسی بیاد اجتماع امر و نهی رو جایز بدونه، راهش اینه، خب مثل ما، خب یه راه حلی. اما اگر کسی بگه نه اجتماع امر و نهی جایز نیست، یا این مورد مورد اجتماع امر و نهی نیست، که آی صدر میگه، آی صدر میگه اجتماع امر و نهی من جایز میدونم، ولی این مورد غصب از موارد اجتماع امر و نهی نیست، حالا چرا نیست بماند، وحدت عنوان قاعده، یه عنوان واحد، عنوان غصب عنوان مشیره، عنوان غصب مشیره، یعنی یحرم و سجود و علی عرض الغیر. خب اون با اسجد وحدت عنوان پیدا میکنه دیگه. ما چی میگیم؟ میگیم خیلی خوب، اجتماع امر و نهی رو محال میدونید یا در اینجا قائل به وحدت عنوانید. آقا اجتماع امر با نهی کراهتی جایزه یا جایز نیست؟ آقای خویی که میگه جایز. چرا؟ برای که نهی کراهتی ترخیص در تک داره دیگه. نهی کراهتی چون ترخیص در نهی کراهتی این ترخیص داره در ارتکاب مکروه، پس اطلاق امر مشکل نداره، اطلاق امر شامل این مکروه هم میتونه بشه، شامل حرام نمیتونه بشه. چرا؟ برای که حرام ترخیص در ارتکاب نداره. ایشون میگه اطلاق امر متقوم است به چی؟ به ترخیص در تطبیق. تحریم با ترخیص در تطبیق نمیسازد. خب مکروه که با ترخیص در تطبیق میسازد. آقا سل فی مکانه، خب مکروه هست نماز خوندن در مواضع تهمت، مشکل نداره، مکروهه دیگه، ترخیص در تطبیق داری، اطلاق امر هیچ مشکلی نداره. ما حرفمون اینه ترخیص در مواردی که نهی داریم، ترخیص به ملاک این که این مکروه است، چه فرق میکنه با ترخیص در این مشکوک القصد به ملاک جهل؟ اینجا هم ترخیص در تطبیق داریم. آقا شارع در حق من جاهل بسیط ولو انشا کرده لا تخصب، اما گفته کل و شاین لکه حلال، ای ترخیص داد در ارتکاب این قصد ولو به ملاک جهل. چه فرق میکنه آقا؟ ترخیص در اینجا ثابته، حالا به ملاک جهل باشه یا به ملاک واقعی باشه. وقتی ترخیص در این حال ثابت بود، هیچ محذور عقلی برای شمول اطلاق امر نسبت به این صلات در مکانی که جهل به قصد بودن آن داریم نداریم، اجتماع امرونای ممتنعه باشه. ولیکن این در اینجا شارع در جاهل قاصر گفته انت مرخصون فی هذا القصب، این دیگه مانعی ایجاد نمیکنه بر سر راه اطلاق امر. اینم ثمره عرض ما، محظور امتناع اجتماع امرونای عقلیه. عقلا میگه نمیشه اطلاق امر بدون ترخیص در تطبیق، و لذا در مواردی که اجتماع هم با نهی کراهتی، آقای خویمه ما مشکل نداریم چون ترخیص در تطبیق با نهی کراهتی سازگاره. میگیم خب در موارد جاهل قاصر هم تحریم قصد با ترخیص در ارتکاب قصد به ملاک جهل بر اساس کل شئ لک علال قابل جمعه، این ترخیص در تطبیق مانع عقلی را از سر راه اطلاق امر به صلات برمی‌داره. ولذا آی خوی رحم کنید به این بیچاره، 20 سال نمازشو قضا کنه، چه جوری قضا کنه؟ اینقدر آدم خوبی بوده، همیشه دل دغدغه داشته با لولا علما قام للمسلمین سوق تصحیح کرده این بیع و شرا رو. میگید ای کاش عوام بودی، جاهل مرکب بودی، تمام نمازات صحیح میشد. چوب علمشو میخوره این بدبخت، چون عالمه، چون متدینه، همیشه شاک بوده کل این 20 سال نمازو قضا کنه. خب خلاف انصافه به نظر من، این از جهت انصاف، از جهت بحث علمیشم که عرض کردم این محصل بحث جمع حکم ظاهری و واقعی بود. به لحاظ اجتماع امتناع اجتماع ضدین مشکل حل شد. اجتماع ضدینی نیست، چون روح حکم واقعی از نظر عقلایی کاری به رضای مولا به ارتکاب مشکوک الحرمه یا ترک مشکوک الواجب به ملاک جهل نداره از نظر عقلایی، و اینم آثار داره، آثار همون منجزیت رو گفتیم داره. اما راجع به قبح تفویت مصلحت یا القاء در مفسده، مرحوم شیخ از راه مصلحت سلوکیه پیش اومده، مختصری هم راجع به مصلحت سلوکیه شیخ که آیا مستلزم تصویب است یا نیست فردا عرض میکنیم و وارد بحث اصل در شک در حجیت میشیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.